ای وطن گرمی آواز من، با تو خشنگ گل میکردن ساز من، با تو خشنگ گل میکردن ساز من. ای وطن ای خاک تو سرمه چشم، ناز بکو نازتونه من میکشم، ناز بکو نازتونه من میکشم. چون که نظر دارم تو کردگار، چون که نظر دارم تو کردگار، سز رنگینی و همیشه بهار، سز رنگینی و همیشه بهار. هر دگری جونم به جون تو، هر دگری جونم به جون تو، گیمتونم بیم پریشون تو، گیمتونم بیم پریشون تو. چون که نظر دارم تو کردگار، چون که نظر دارم تو کردگار، سز رنگینی همیشه بهار، سز رنگینی همیشه بهار. اگر سر به سر تن به کشتن دهی، اگر سر به سر تن به کشتن دهی، از آن به که کشور به دشمن دهی، دریغ است ایران که ویران شود، دریغ است ایران که ویران شود. کنام پلنگان شیران شود، دار ندارم همه به نظری، دار ندارم همه به نظری، جون دلی دار وسیقه سری، جون دلی دار وسیقه سری. ای وطن گرمی آواز من، با تو خشنگ گل میکردن ساز من، با تو خشنگ گل میکردن ساز من. ای وطن ای خاک تو سرمه چشم، ناز بکو نازتونه من میکشم، ناز بکو نازتونه من میکشم.
شنونده برنامه کار و نوا هستید از شبکه اقتصاد رادیو و من هوشنگ جاوید، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی اقوام و نواحی در خدمت شما. میرسیم به سوال انتهایی من. جناب سلامی، چطور شده که ایرانی به سمت شعرهای آهنگین رفته؟ این دیگه میخوام نظر خودتون رو بگید به عنوان یک پژوهشگر در عرصه گویش شناسی ها و فرهنگ مردم. چطور شده که ایرانی به سمت شعر رفته و لطیفترین و زیباترین شکل هنر رو انتخاب کرده برای اینکه زمان کار رو بگذرونه؟ به نظر شما این از کجا نشأت میگیره؟
من باز برمیگردم به طبیعت و خوی و خصلت و ذات انسان که نمیتونه بدون موسیقی بدون ریتم، بدون وزن و آهنگ واقعا زندگی کنن. همه اقوام بشری همین خوی و خصلت رو دارن. حالا ما توی ایران به دلیل شاید پیشینه ادبیمون، شاید به دلیل خصلت‌های تاریخیمون، فرهنگیمون متفاوت باشه با یک ملت دیگه. حتی توی خود استان‌های مختلفی که داریم، حالا من وقتی میگم استان منظورم اون تقسیم بندی سیاسی نیست که هر استانی رو با یه خطی از استان دیگه جدا کردن، بلکه میتونم اون به سلام منطقه های فرهنگی رو بیشتر مد نظرم هست. متفاوت باز بله. یعنی ما مثلا فارس میبینیم که اگر نگم، یعنی این خیلی اغراقه که بگیم همه مردم فارس شاعرن، ولی واقعا شاعر توی فارس بسیار زیاده، چه شاعرای کلاسیک و چه شاعرایی که شعر نیمایی یا شعر سپید میگن، خیلی زیادن. من این مدتی که توی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس بودم، اینقدر این موضوع واقعا فکرمو مشغول کرده بود که ما چقدر توی این استان شاعر داریم، چرا چقدر موسیقی دان داریم.
جالبم اینه که در همه زمینه ها هم اتفاقات ابداعی در همین فارس صورت گرفته. مثلا ما اگر که به شعر مرثیه هم نگاه بکنیم، میبینیم که اصلا در مرثیه فارس ایجاد کننده سبکه و خیلی برام جالب بود.
اینو من الان بگم که توی فارس خیلی از نقاط هستن که شعراشون شعرهای تعزیه رو به زبون خودشون دارن میگن.
بله.
یعنی شعرهای عامه برای تعزیه اونها رو رها کردن و شعرها در واقع رسالت خودشون بر این گذاشتن که شعرهایی بگن که با فرهنگ خودشون و با فرهنگ اعتقاد دینی خودشون هم وفق داشته باشه
و باورهای منطقه خودشون داشت بگنجونه.
یک چیزهایی واقعا توی این شعرهای تعزیه هاشون هست و یا نوحه هاشون هست که خب متفاوت میکنه با جاهای دیگه. ولی در کل میتونم بگم انسان بدون موسیقی، انسان بدون ریتم، انسان بدون وزن و قافیه و حالا اگه نریم توی صرفا شعر، بدون آهنگ و موسیقی و شعرهای موزون به خصوص در هنگام کار میتونم بگم وجود نداره. ما مثلا ببینین که مادرامون وقتی میخواد بچه هاشون نوازش کنن، به جز اون لالایی که برای خوابوندن بچه ها دارن که خودش نوع کار واقعا، توی ناز و نوازش بچه هاشون ببینین چقدر ما شعر داریم و همیشه هم موزونه
درست.
و همیشه هم ریتمیکه و همیشه هم بیشتر اون خوی خصلت ترانه داره تا شعر منظوم به اصطلاح معمولی. توی کارها مثلا نمدمالها، مثلا فکر کنین روارچینها به قول کازرونیا یا ریوارچینی به قول دوانیهای ما، میبینیم که برای سرعت دادن به کار، برای اینکه کار رو سریعتر انجام برسونن، همیشه شعرهایی میخونن که توش ریتم هست، توش آواز هست، توش یعنی نوا هست،
چون هیجان رو میبره بالا.
دقیقا، یعنی میدونین هماهنگی اگه گروهی باشه هماهنگی ایجاد میکنه، اگر رقابت باشه سرعت میبخشه که زودتر اون کار رو تموم بکنه و حالا اون انتهای کار که به هر حال یک جایزه‌ای براش در نظر گرفتن ببره. حالا این جایزه ممکنه هیچی هم نباشه، فقط اسمی باشه که این زودتر، این زرنگتره، این نمیدونم قابلتره، این واردتره، و به این صورت با شعر و با شعرخونی و با ریتم ایجاد کردن در انجام اون کار کارو پیش میبرن.
درسته. بی‌نهایت سپاسگزارم از همراهی شما با این برنامه جناب استاد عبدالنبی سلامی. شما شنونده برنامه کار و نوا از شبکه اقتصاد رادیو بودید. در همینجا این بخش از برنامه ما به پایان میرسه. از جناب استاد سلامی هم خواهش میکنم که یک برنامه دیگه در خدمتشون باشیم اگر امکان داشته باشه، تا بتونیم بیشتر راجع به مسئله کار و موسیقی و ترانه های کار در منطقه فارس و اصلا به طور کلی ایران بیشتر از دانش ایشون بهره ببریم و صحبت بکنیم با ایشون. خودتون موافق هستید آقای دکتر؟
حتما، چون حقیقتش اینه که مباحث فرهنگی هم اینقدر وسیع هست که نمیشه واقعا با یه برنامه همه کل قضایا رو مطرح کنم.
حالا در برنامه بعد انشالله پس
کلیاتی بود که بیان شد. ما نمونه های خیلی خوبی میتونیم از اشعار محلی که برای کار سروده شده و خونده میشه اونها رو بیان کنیم و بگیم که کجاها مثلا چه نوشعری دارن. حالا من به دلیل اینکه بیشتر توی فارس گام زدم و مطالبی رو دارم، شاید توی برنامه های بعدی بتونیم در مورد فارس که مهد شعر و ادب و فرهنگ و به هر حال این نوع ترانه های مشخص هست بیشتر صحبت کنیم.
به یاری خدا با همه شما عزیزان خدا حافظی میکنم. خدا نگهدار.
بهشت اون جان که سر به ناز باشه، پر و پروانه و پرواز باشه. بهشت اون جان که سر به ناز باشه، پر و پروانه و پرواز باشه. زمین و آسمونش عاشقونه عاشقونه، مثل شهر خودم شیراز باشه. زمین و آسمونش عاشقونه عاشقونه، مثل شهر خودم شیراز باشه. بهشت اون جان که سر به ناز باشه، پر و پروانه و پرواز باشه. زمین و آسمونش عاشقونه، مثل شهر خودم شیراز باشه.
الهی که تا این لحظه از برنامه کار و نوا، برنامه که متعلق به شماست، رو پسندیده باشید. خدمتتون عرض کنم که آنچه که ما برای شما برگزیدیم چراغ لاله هست، به آهنگسازی سینا جعفری کیا، به خوانندگی غلام حسین اشرفی و شاعر این اثر هم محمد حسین صفاریان هستند. متشکرم که ما رو همراهی کردید. شنونده باشید و من هم باهاتون خداحافظی میکنم. خدایا رو نگهدارتون باشه.
چشم صحرا به چراغ لاله روشن، باشد که صحرا بشود چون باغ و گلشن. در دل زار ما رنگ امیدی تو ای گل دمیدی، در شب تار ما وقتی رسیدی تو نور آفریدی. شاید لب‌ها را شاید لبها را دل می رو باید شد چشم صحرا به چراغ لاله روشن باشد که صحرا بشود چون باغ و گلشن شد چشم صحرا به چراغ لاله روشن باشد که صحرا بشود چون باغ و گلشن.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
نام پروردگار و سلام به شما خوبان. چقدر حکمت‌های نهج البلاغه زیباست و نکات ارزنده و قابل تأملی رو برای ما متذکر میشه. در حکمت 12 نهج البلاغه اومده که ناتوانترین مردم کسیه که نتونه دوست و رفیق پیدا کنه و از اون ناتوانتر کسیه که دوست خودش رو از دست بده. خدایا همقراری های عزیز دوستان ما رو برامون حفظ کن انشاءالله. قرار امروز تقدیم شما خوبان. در محضر شما خوبان بودن برای من و همه همکارانم در برنامه قرار باعث افتخار. قرار دیگر رو خدمتون تقدیم میکنیم با حضور کارشناس خوب برنامه‌مون حجت الاسلام و المسلمین وحیدی. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله به شما و همه همکارای عزیزتون که خیلی زحمت میکشن. عرض ادب و احترام دارم. انشالله که صحبتامون مورد رضای خداوند متعال و اولیاء الهی باشه
انشالله. حاج آقا با حضور شما در برنامه قرار صحبت کردیم در خصوص مؤلفه های مختلف سعی و تلاش مؤمنانه. امروز هم بپردازیم مؤلفه دیگر.
بله، با توجه به این که این جلسه آخرین جلسه و آخرین برنامه‌ای که بنده توفیق دارم محضر شما عزیزان هستم، میخوام اولا یه تقاضایی بکنم که این پرونده تو ذهن مخاطبای ما باز بمونه و عزیزان سعی رو به عنوان یک کلید واژه در زندگی ایمانی خودشون پیگیری کنند، موارد و مصادیق و معانی مختلف و جلوه های مختلف سعی. خیلی بحث مفصلیه. خب ما به اندازه وسعمون و وقتی که اجازه داشتیم به تعدادی از این مؤلفه ها پرداختیم، اما پایان این پرونده بازه. ما این رو برای عزیزان فرهیخته‌ای که این برنامه رو پیگیری میکنند باز میذاریم تا خودشون انشاءالله با اون توانمندی ها و فضلی که دارن انشاءالله این رو تو زندگیشون پیگیری کنند. حالا با تناسب چند تا نکته دیگه‌ای که میرسیم انشاءالله امروز بهش اشاره کنیم من عرض میکنم و حکایت همچنان باقی است، انشاءالله عزیزان خودشون پیگیری خواهند. یکی دیگه از مؤلفه های خیلی مهم سعی مؤمنانه آقای یافتیان عزیز، سعی تشکیلاتیه. مؤمن با جمع کار میکنه، تو مجموعه زحمت میکشه و خیلی دین روی تشکیلاتی بودن و مجموعه بودن سعی های مؤمنان تأکید کرد. ما جاهای مختلف میبینیم در آیات و روایات و تعابیر و دعاها و اینها که تأکید میکنن شما یه مجموعه ای اگه باشید خیلی بهتر به اهدافتون میرسید. این همون چیزی که امروزه بهش میگن کار تیمی و خیلی خوب غیر مسلمون ها دارن تبلیغش میکنن، ترویجش میکنن. از همون کودکی به بچه ها یاد میدن که شما توی کاراتون در قالب یه مجموعه کار کنید. الان تو بسیاری از مدارس دنیا دیگه اصلا امتیاز فردی به بچه ها داده نمیشه، بچه ها میرن توی تیم، توی گروه و گروهشون امتیاز میگیره، گروهشون نمره میگیرن. یعنی بچه ها احساس وظیفه میکنن که با هم هم افزایی داشته باشه سعیشون، تلاششون، دست همو بگیرن، به هم کمک کنن. رقابت ها مدلش عوض شده. چقدر خوبه که عزیزانی که برنامه ریزی های کلان تربیتی میکنن تو کشور ما این نگاه دین رو، نگاه سعی تشکیلاتی و جمعی رو پیگیری کنن از همون کودکی. ما باید بچه هامونو جمعی بار. متاسفانه تو سبک آموزشی ما بچه ها همش تو رقابت فردی هن، همش میخواد بشه شاگرد اول کلاس، یک نفر برتر کلاس، و یه نفر میفته جلو بقیه همه احساس عقب افتادگی دارن و این آسیب ها و آفت های زیادی داره. خب قرآن مثلا به عنوان نمونه ببینید، انما اعیدکم به واحدتن ان تقومو لله مثنا و فرادا. خیلی لطیفه دستوری که میده، میگه که قیام کنید برای خدا. دو نفری نشد یک نفری، اول مثنا رو میاره. یعنی کعنه اشاره به این معنا داره که شما اگه میتونید دو نفر بشید و برای خدا قیام کنید، دو نفری قیام کنید. اگه کسی نبود برید سراغ قیام فرادا، که البته خواهیم گفت قیام تشکیلاتی، تلاش تشکیلاتی به معنای نفی تلاش فردی نیست. مؤمن اگر تمام عالم هم مخالفش باشن سعی خودش انجام میده، اما توصیه دین بر این است که اگر میتوانید دو نفره قیام کنید مقدم است بر یک نفره. اگر میتونید یه تیم تشکیل بدید، یه گروه تشکیل بدید، این رجحان دارد بر تلاش تک نفره واحد و تنها. آیات قرآن رو ببینید، میگه الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ما تو قرآن یه جاهایی داریم که میگه من یتق الله، با اسم موصول مفرد اصطلاحاً، اما یه جاهایی تأکید میکنه الذین، خیلی روی مجموعه تأکید داره. الذین جاهدوا فینا، کسانی که دست جمعی در راه ما مجاهده بکنن. داره به من و شما آموزش میده که آقا اگه میتونی الذین تشکیل بدی، بیا سراغ این مجموعه، بیا سراغ جهاد و مجاهده مجموعه. توی تعابیر دعاها، روایات، تأکیدی که بر جماعت شده، چقدر فضل جماعت، چقدر ثواب حضور در جماعت. در جمعه ببینید یک جماعت محلی برگزار میشه، یک جمعه شهری، هفته یک تجمع شهری، روزانه تجمعات محلی، سالانه تجمع جهانی، یک کنگره عظیمی تشکیل میشه در حج. خدا قسمت هممون بکنه انشالله. همه رنگ، همه نژاد، همه انواع و اقسام انسان ها اونجا همه با هم تعامل پیدا بکنن، همه با هم وصل بشن. این جمع شدن خیلی مورد تأکیده. جماعت های روزانه، جماعت های هفتگی، جماعت های سالانه که خیلی مورد تأکیده. توی دعای نقلی که از حدیث کسا هست ببینید، میگه و فیه جمع من شیعتنا و محبینا، این مجموعه ای از محبین ما که اونجا هستن این آثار بار میشه. یه عزیزی میگفت من محضر یکی از علما رسیدم و ایشون به من یه دستورالعملی داد برای حل این مشکلی. میگفت من اونو انجام دادم، مثلا گفت دعای توسل بخون. گفت دعای توسل خوندیم نتیجه نگرفتیم. رفتم خدمتشون، گفت که دعای توسل خوندی؟ چجوری خوندی؟ گفتم هیچی، نشستم سر سجده دعای توسل. گفت نه، باید یه مجموعه مؤمنین جمع بشید دور هم دیگه با هم بخونید. بعد تشبیه جالبی داشت، میگفت شما بابای چند تا بچه که هستی، 4-5 تا بچه که دارید، این بچه‌هاتون کنار هم که باشن خوشحال‌تری یا هر کدوم یه جا خوش باشن؟ این احساس پدرانه همه همینو تایید میکنه که من خوشم میاد بچه‌هام با هم یه کاری انجام بدن، با هم خوب باشن، کنار هم خوش باشن. این مجموعه بودن مؤمنین برای خداوند متعال موضوعیت داره. تعبیر ید الله مع الجماعه و این تعابیر که خیلی معروفه، جالب این که دشمنای ما هم تشکیلاتی عمل میکنن. شما کارهای شیطانو که تو قرآن پیگیری میکنید، میگه هو و جنوده، یه تشکیلاتی داره برای خودش، کار فردی جواب نمیده، سازماندهیه. در مورد فرعون میگه فرعون و ملعه، ملع داشته، یه تیم داشته، یه گروه داشت. اصلا همین الان هم که الان دشمنای ما علیه ما تشکیلاتی عمل میکنن. و یه علت موفقیت بعضی وقتا اونها نسبت به ما و پیشرفتایی که نسبت ما پیدا میکنن همینه که ما جزیره جزیره هر کدوم برای خودمون جداگانه کنار هم نمیریم و اونها با هم جمع میشن. اونها روز به روز دارن مرزها رو بر میدارند از کشورهای خودشون. یه ویزا شما میگیری 20 و چند کشور میتونی بری، اصلا از این کشور وارد اون کشور میشی نمیفهمی وارد یه کشور. جالب این که این دوتا کشور سالهای سال با هم جنگیدن، چون فهمیدن الوحدت و قوه، چون فهمیدن وقتی با هم یکی بشن قدرت پیدا میکنن. ما مرزهامون روز به روز بشن. ما همین سودانی هم که داریم میشه سودان شمالی جنوبی، همین کشورهای اسلامی هم که داریم هی تبدیل بشه به کشورهای کوچکتر و کوچکتر و تقسیم تر شدن. حتی تو شهرهای ما متاسفانه آفتی آسیبی توی کشور ما، دو تا شهر کنار هم همش با هم درگیر. حالا دیگه نمونه هاش همه تون شنیدید و بلدید، تو یه شهر بالا شهر با پایین شهر، محله با محله. خب این تفرقه کار شیطانه و باعث تضعیف نیروهای میشه. اگر بپرسیم ویژگی ها و اهمیت کار جمعی تو چیه، چی باعث شده خداوند متعال اینقدر تأکید کنه بر اینکه ما کارمون تشکیلاتی انجام بدیم، چند تا مؤلفه هست من اشاره کنم. یک، اینکه منیت های انسان تو کار جمعی خیلی از بین میره. شما وقتی توی مجموعه کار میکنی منم منمت کم میشه، ظهور و بروز و جلوت کم میشه، کار به اسم شما تمام نمیشه. این خیلی مهمه. ولی تو کار جمعی منیت ها کم میشه، منم منم ها کم میشه. تعبیر رهبر معظم انقلاب دارن، میگن تو کار جمعی یه جوری رفتار کنید مثل دانه های شکر که تو آب حل میشن، حل بشید. اینقدر اصرار نمیشه بشید من، نظر من، فکر من. خیلی این موثره. دو، توان ما افزایش پیدا میکنه، حتی توان هر فرد به فرد. حالا من اینها رو با یکی دو تا نکته دیگه انشالله تو بخش بعدی بیشتر در موردش انشالله توضیح از خواهم.
متشکرم، دعوت میکنم که همچنان با قرار همراه باشید. درود بر شما. بخش دیگری از گفتگوی امروزمون رو تقدیم شما خوبان میکنیم. در برنامه قرار امروز داریم صحبت میکنیم در خصوص سعی تشکیلاتی. آجا در خدمت.
بله، سعی تشکیلاتی یکی از فوایدی که داره اینه که توان افرادی که در مجموعه هستن رو به شکل تصاعدی افزایش میده. یه آزمایش جالبی انجام داده بودن، گفته بودن اگر یک نفر به تنهایی میتونه مثلا 50 کیلو بار رو بلند کنه، علل قاعده طبق محاسبات و معادلات ریاضی دو نفر باید بتونن 100 کیلو بلند کنن، قانونش اینه. ولی به طور شگفت انگیزی دیدن که دو نفر میتونن 150 کیلو رو با هم بلند کنن. یعنی کنه زمیمه شدن این دوتا به هم یک چیز اضافه‌ای هم داره، یه توان اضافه‌ای هم به هر کدوم از اینها اضافه می. خب طبق این قانون اگر سه نفر بشن مثلا باید بتونن 225 کیلو بلند کنند. اگر اون دو نفر هر کدوم میتونه 75 کیلو بلند کنه، باید سه نفر یه دفعه میبینی میشه 300 کیلو میتونن بلند. غرض این که کنار هم قرار گرفتن باعث می شود که قدرت و توانمندی هر یک از افراد مجموعه هم به شکل عجیبی افزایش پیدا بکنه، حتی اگر خود این افراد هم متوجه این معنا نمی شن. شما تو جماعت که نماز می خونید، روح حاکم بر اون جماعت توی تقرب شما به خدا، توی ارتباط برقرار کردن شما با خدا تأثیر داره. افزایش